بسم الله الرحمن الرحیم. فاضل جعفر، جلسه 48، تاریخ 23/10/1397.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس ما باید سکوت کنیم تا شما شیرینی توضیح کنید. بعد خب مسئله 21، فی صورت کون استعمال الماء مضرن، لو سب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توزع صحه، اذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه اسى بفعله الاول. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در ادامه شرط هشتم از شرایطی که برای صحت وضوء قبل از این بحث‌های اخیر مطرح کرده بودیم، می‌فرماید که در صورتی که استعمال آب برای کسی که می‌خواهد وضوء بگیرد ضرر داشته باشد. عرض شود خدمت شما به این که اگر بخواد آب را روی محلی بریزد که متضرر می شود با اون، بدنش، دستش، صورتش و در ضرر واقع می شود، این آمد همین کارو کرد در جایی که استعمال آب براش ضرر داشت، آمد آب را ریخت رو محلی که اون محل برای او ریختن آب موجب ضرر و زیان است. این کار رو کرد، بعد شروع کرد به وضو گرفتن. یعنی مثلا دستش مشکلی داشت که آب براش ضرر داشت، قبل از این که وضو بگیرد آمد آب ریخت روی این دست و طبعا اون ضرری که باید متوجه او بشود شد. حالا میگه میخوام وضو بگیرم. طبعا موقعی که میخواد وضو بگیرد آب میریزد رو همونجا، منتها رو کجا؟ رو جایی که قبل از وضو آب ریخته و ضرری که متوجه او بوده شده است. سوال این است که اگر الان وضو بگیرد این وضوع صحیح هست یا صحیح نیست؟ مسئله روشن شد؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این شخص اگر توزع صحه، منتها کجا صحه؟ این آب ریختن دو حالت دارد، آب ریختن دوم به عنوان وضوع دو حالت دارد. یه حالتش این است که چیزی بر اون ضرر و زیان قبلی افزوده نمی شود، یعنی اون کاری که باید اتفاق نمی افتاد افتاد با همون آب ریختن اول. یه فرضم اینه که نه آقا، حالا که آب ریخته دیگه دوباره چرا آب می ریزی؟ آب ریختن دوم به عنوان وضوع موجب زیادتی ضرر می شود. پس یک فرض این است که آب برای وضوع دیگه زیادتی ضرر ایجاد نمی کند. سید می فرماید صحه کجا؟ اذا لم یکن الوضوء موجبا لزیادته، اگر وضوء موجب زیادی ضرر نیست. معناش این است که اگر موجب زیادی ضرره الکلام. لکن لهو عصا به فعله الاول، اما سید می فرماید که با کار اولیش اسیان کرده، معصیت کرده، با کار اولیش عرشبت معصیت کرده، یعنی همون آب اولی که نباید می ریخ چرا ریخ؟ اگر می داند ریختن آب برای او ضرر دارد چرا آمده این کار کرد؟ بنابراین مسئله خیلی روشنه تحت عنوان اضرار، و ما قبلا مسئله اضرار را محضر مبارک شما بزرگان خونده ایم که اگر ضرری متوجه بشود، مثل بیماری ایجاد کند، بیماری تشدید بشود، کندی در درمان ایجاد کند، این بنابوده یک ماه خوب بشود، با این آبی که در مرحله اول ریخت شد 7 ماه 8 ماه طولانی شد، درمان طول درمان پیدا کرد. خب این طبیعتاً هر شود خدمتون این که چون ضرر متوجه شده می فرماید که اسیان کرده. منتها در رابطه با اسیان یه بحثی هست که آیا مطلق اضرار به نفس حرام است یا الزاماً هر اضرار به نفسی حرام نیست. مبنای سید رضوان الله تعالی علیه که فرموده لکنه عصا بفعله الاول، معناش این است که نفس اضرار به نفس اگر واقعا ضرری دنبالش باشه حرام شرعن، و چون حرامه مرتکب گناه شده. اما علت این که گفتیم وضوع اشکال ندارد، چون فرض ما کجاست؟ فرض ما اونجاییست که وضوع ضرر جدیدی متوجه فرد نمی کند، یعنی مثل این که اصلا فرد در یه شرایط عادی داره وضوع میگیره. اگر فردی در یه شرایط عادی وضوع بگیره چطور وضوع صحیحه؟ اینجا هم چون ضرر از قبل متوجه فرد با ریختن آب اول شده و آب دوم به عنوان وضوع ضرر جدیدی متوجه او نمی کند، قاعدتا این وضوع صحیحه و مشکلی ندارد. پس آب اول که ضرر ایجاد کرده موجب اسیان است، آب دوم با فرض این که زیادی ضرری به دنبالش نباشه به عنوان وضوع موجب صحت وضوع. این کل ماجرا راجب این مسئله. شرط نهمی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنم. شرط نهم این است: المباشره. آدمی که می خواد وضوع بگیرد باید خودش وضوع بگیرد نه دیگری به جای او وضوع بگیرد. البته اینا در فرض حالت اختیار است ها، چون گاهی شرایط شرایط اضطرار می شود، اون داستان دیگری دارد. در شرایط اختیار مثل شما بزرگانی که اینجا هستید به حمد الله از نعمت سلامت برخوردارید، اگر احیاناً مباشرت در وضوع نداشته باشید و دیگری بخواهد ارشبت کمک کنه به شما، یا خود او مستقلن دست شما، صورت شما را بشوید، مسح کند سر را، پا را، این چه وضوع گرفتنی؟ المباشره فی افعال الوضوع فی حال الاختیار. در افعال وضوع مباشرت لازمه، یعنی خود وضوع گیرنده باید وضوع بگیرد. در افعال وضوع فی حال الاختیار، موقعی که اضطراری براش پیش نیامد. فلو باشره الغیر، اما اگر احیانا غیر مباشر اون شد، او اعانه فی الغسل او المسح بطل، دیگری مباشر شد یا نه مستقلا دیگری مباشر نشد، به کمک هم دوتایی اعانه کمک کرد غیر به این فرد وضوع گیرنده در شستن، شستن اعضا، صورت، دست ها، و همچنین در مسح کمک کرد، بطل این وضوع، چون شرط مباشرت درش اونم فی حال الاختیار محقق نشده، این وضوع باطله. منتها غیر از این مسئله ما یه بحث دیگری داریم فضلای معاصر، اون بحث مقدمات وضوع. مقدمات وضوع گاهی مقدمات بعیده است و گاهی مقدمات قریبه است. آیا فراهم آوردن دیگری مقدمات بعیده را برای انسان تا انسان بتواند وضو بگیرد چه حکمی دارد؟ لطمه‌ای به وضو وارد می کند یا نمی کند؟ فراهم آوردن غیر مقدمات قریبه را چه حکمی دارد؟ آیا موجب بطلان می شود یا موجب بطلان نمی شود؟ سید می فرماید و اما المقدمات فهی اقسامون، مقدمات وضو بر چند قسم تقسیم می شود. یک، المقدمات البعیده که فاصله داره تا وضو، که اتیان الماء، میره از شاه آب میاره خدمت آقا میذارد بفرمایید وضو بگیرید. خب این مقدمه قریبه نیست، مقدمه بعیده است. او تسخین، او تسخینه، سرد زمستون کتری، هر شب خدمتتون میگم که خانم خانه یا بچه خانه کتری میذارد رو چراغ، کمی ولر میشه، گرم میشه، تا آقا که سنش به پیری رسیده با آب سرد وضو نگیرد، تسخین گرم میکند آب را. این مقدمات بعیده است. او نعم ذالک از این سری تعبیرات. بله اینم مطلبی، البته حالا اون آب آورده احترام یا قصد دایش فرق میکنه. و هذه لا مانع من تصدی الغیر لها، این مقدمات بعیده مانعی نیست که دیگری متصدی اون بشود. آب از شاه بیاره، آفتابه را پر آب کنه و ما شابه ذالک، حوض را پر آب کنه. از ثانی المقدمات القریبه، مقدماتی که دیگه یه قدمی وضوست دیگه، خیلی مثل سب الماء فی کفه، غیر بیاد آب بریزه تو کف دست انسان، مثلا میخواد صورت بشوید، آقا ایستاده آفتابه دستشه، منم کف دستم گرفتم، آب میرزد تو کف دست من تا من به صورت بزنم، صورت به بعدش دخالتی ندارد، ولی آب در کف دست من دخالت دارد. آب می... این مقدمات قریب است، یعنی دیگه کاملا رابطه بین شستن و بین کف دست دیگه مستقیم. مثل سب الماء فی کفه، عرض شود خدمتون. و فی هازه، سید می فرماید یکره و مباشرت الغیر. اینجا ما حکم به این نمی کنیم که به کلی لا مانعه و حکمم به حرمت نمی کنیم، ولی حکم به کراهت می کنیم که دیگری بیاد مباشرت کند در این جهت. اینم مقدمات قریبه. از سالسو نه، مثل سب الماء على اعضائه من کونه هو المباشر لاجرائه و غسل اعضائه و فی هذه الصوره و ان کان لا یخلو تصدی الغیر من اشکال الا ان الظاهر صحته. فرض سوم چطور هست دوستان فاضل؟ فرض سوم این است که آب بریزد بر اعضای او، ولی خود من مباشرم، ولی او آب میریزد، رو دست من آب میریزد، رو صورت من از بالا آب میریزد، ولی منم در این حال خودم مباشرم. مباشر بودن من خیلی چه نیست، یعنی یک مرحله از آب ریختن در کف دست جلوتر است. گاهی تو کف دست من آب میریزد، گاهی نه، مستقیما آب رو دست من میریزد، مستقیما آب رو صورت من میریزد. بله ایشون میفرمایند که الا اعضاء من کونه هو المباشر، اما مجری خود بزرگیرنده است، لاجرائه و غسل اعضاء. غسل اعضاء و اجرا یعنی آب را او دیگه به جریان می اندازد و از شرد می شوید. ایشون می فرماید که و فی هذه صورت، در این صورت، و این کان لا یخلو تصدی الغیر عن اشکال، گرچه تصدی دیگری در این حد خالی از اشکال نیست، گرچه بعد می فرماید الا ان الظاهر صحته، ظاهر این است که نه مشکلی نداشته باشه و این فتوای سیده، یعنی این فرضم خیلی لطمه ای به مباشرت بفرمایید نمیزنه. فینحصر البطلان، نتیجتاً سید میگه ما در مقام جمع بندیمون بطلان خلاصه میشه و در این فرض. کجا بطلان؟ فی ما لو باشر الغیر ارشود غسله او اعانه علی المباشره. چند صورت؟ دو صورت. شما این دوتا را میگه چهار. اونجایی که غیر مباشرت کند نسبت به شستن، دیگه کل کار را آقا انجام میدهد، ما همجا نشسته ایم و صورت اون میشوید و دست رو میشوید، یا نه اعانه، بله دست رو میگیره و میشوید و امثال اعانه علی المباشره، کمکش میکنه. لأن یکون الاجراء والغسل منهما معا، به گونه ای که میگن اجرا و غسل از هر دو هست با هم، یعنی دوتایی به کمک هم وضو میگیرن. اینجا حکم به بطلان میشود، مباشرت خاص غیر یا آنت غیر با خود انسان وضو گیرنده. این مربوط به شرط نهم از ارشبت خدمتون، این که شرایطی است که ما در اینجا مطرح کردیم. در اینجا چند بحث مطرحه، دو تا بحث عمدتاً ما باید مطرح کنیم و ادله اون را هم بیان کنیم. اولین بحثی که مطرحه، مباشرت در افعال وضو است، که شخص باید خودش در افعال وضو مباشرت داشته باشد. دو، بحث مباشرت در مقدمات افعال وضو، آیا علاوه بر این که در افعال وضو انسان باید مباشرتاً انجام بدهد، آیا بفرمایید مقدمات اون را هم باید مباشرتاً انجام بدهد یا مقدمات قابل به اصطلاح یه مقدار تغییر و جابجایی هست؟ نسبت به مباشرت در افعال گفتن یکی از ادله مثلا قرص و محکمی که مباشرت را شرط دانسته اجماع است. حالا اجماع هم به صورت مطلق گفتن که هم شامل اجماع محصل می شود و هم شامل اجماع منقول. اما اشکالی که مثل خیلی از جاها متوجه این اجماع هست که از ایوه الفضلاء المعاصرین امروز این اجماع مدرکی اول تو خاکی رفتید، بله. اما اشکالی که بر این اجماع وارده، عرض شود همطور که آیون فرمودن، این است که این اجماع مانند خیلی از موارد دیگری که قبلا هم خوندیم اجماع مدرکیش، دیگه نمیگیم محتمل المدرکی، اصلا میگن مدرکیش، چون مقتضای اطلاق امر به غسل در آیه شریفه و همچنین در روایات این است که فرد خودش بالمباشره این کار را انجام فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این امر به این خطابی که در اینجا وجود دارد در قول خداوند سوره مائده آیه 6 یا سایر افعال وضو، ازش عرض شود خدمتون اینه که مکلف بر او واجب خودش مباشرتاً اتیان کند، بنابراین جایی برای نیابت در حال اختیار وجود نداره، مگر اینکه ما دلیل خاصی داشته باشیم. دلیل خاصم در فرض کجاست؟ سیال فضلا در فرض صورت آفر، مثلا یا در باب حج، شخص عاجز اگر نمیتواند برود مناسک را انجام بدهد، یجوز له که چیکار کند؟ نائب بگیرد. ما در بقیه عباداتمون این شکلی نیست، یعنی یه آقای یه پول بده در حال حیات خودش بگه آقا جای من چیکار کنه؟ نماز بخونه. اینجور نیست، بگه ما را رسول ما نمیتونیم روزی بگیره، ما چقدر میشه هر روز اینقدر سیدنا روزی بگیرد؟ نه اینطور جایز نیست، لذا این موکول میشود به بعد از بفرمایید فوت طرف. اما حج از جمله عباداتی است که نیابت برداره ولو طرف زنده است، منتها چون عاجزه نه دلیل خاص داره. هر شود در رابطه با حج هم امر ما داریم، میگه حج انجام بدید، من استطاع الیه بفرمایید سبیلا، اما ادله داریم که اگر کسی ناتوان بود، عاجز بود، نیابت برداره. لذا در خود حج هم نسبت به بعضی از موارد اون که انسان نمیتونه رن کند چیزی دیگری، باز نیابت برداره و به دیگری نیابت داده میشه. این هم از این چیز عرض شود خدمتون این که و اینی که ما گفتیم مباشرت لازمه، ظاهرش اقتضا میکنه که در همه تکالیف این شکلی به نظر اینطوری میرسه، مگر اون تکالیفی که شارع مقدس، این نقطه کلیدی است، دقت کنید، مگر اون تکالیفی که شارع مقدس اصل وجود مأمور به را در خارج میخواد. اما این که این مأمور به چگونه بفرمایید و با چه کیفیتی انجام بگیرد برای شارع مهم نیست. تحقق مأمور به در خارج براش مهمه. من یه مثال بزنم محضر شریف دوستان فاضلمون. مثلا شارع مقدس از ما میخواد اگر لباستون نجسه و میخواید نماز بخونید لباستون چکار کنید؟ بشویید و تطهیر کنید. حالا سوال از شما بزرگان اهل فضلی که این دوره بر حضور دارید، آیا تو مخیله شما خطور میکند که لباستونم یعنی خودتون بشویید؟
نه.
حالا ایشون دیگه خیلی اهم میشدن امروز برای ما. هرچه وقت خدمتون میشه، آیا خودتون بشوید؟ زن خونه بشوید؟ کلفت خونه بشوید؟ همسایه بشوید؟ بارون بشوید؟ آفرین. ماشین لباسشویی بشوید؟ البته ماشین لباسشویی آدم خیلی به هم نزدیکن. یا مثلا بادی بوزد این لباس ما بیفتد توی کرد و تمیز بشود. همه اینا اونی که در خارج مورد نظر مولا هست اینه که این لباس شسته شود و هنگامی که ما میخواییم نماز بخونیم این لباس پاک و پاکیزه باشد. بنابراین تحقق مأمور به در خارج شرط است. اما اینکه این مأمور به توسط چه کسی انجام بگیرد مورد نظر شارع نیست. بلا صدا حالا به تعبیر آقا کلمه توسلی را مطرح میکنه. هر شود خدمت شما به این که و به تعبیر دیگر منهای این نکته ای که عرض کردیم، اطلاق خطاباتی که ما در تکالیف میبینیم این است که فعل استناد مباشری به مکلف داشته باشد، مگر اونجایی که دلیل خاص داریم که میشود غیر مباشر انجام بدهد که ما فی الحج، و همچنین اونجایی که دلیل خاص داشته باشیم که شارع تحقق مأمور به را در خارج از ما مطالبه کرده. در این دو فرد مباشرت لازم. بفرمایید. این هم از این نظر عرض شدم. دلیل این که ما در غسل صبح و تطهیر صبح این شکلی عرض میکنیم، دلیلش اینه که در تطهیر صبح و غسل صبح واجب شرطی مقدمی، غسل صبح تطهیر صبح به عنوان واجب شرطی مقدمی است، نه نفسی. احسن. در ساعت نماز میگن طهارت بدن و لباس شرط است. هر موقع این شرط در خارج بفرمایید به ای نحو اتفاق نظر شارع در این شرط مقدمی تحقق پیدا کرده و نمازی هم که ما با این لباس میخونیم این نماز چست آقا بگید صحیح. اما این پس در افعال یه سوال بکنم، یه فاضل بزرگواری به من جواب بدهد. سوال این است، اینی که مطرح شد در افعال وضو مباشرت لازم است، چه دلیلی بر اون داریم؟ علم اجمالی داریم که اجمالا آقایون چیزی فهمیدن. اما مباشرت در مقدمات آیا اونجا هم لازم هست یا نه؟ یعنی همه آب از چاه هم خودم بکشم بیارم لازم نیست؟ نه. من سوال نکردم. عرض شد خدمت شما بیین که همه این مقدمات لازم خود من، آب رو باید اگه سرده خودم باید مثلا گرمش کنم، گاز روشن کنم، کبریت پیدا کنم، از این همه مسائل میگن. این نکته سید که دیگه بیانش فرمود به چند قسم تقسیم کرد اینا را. بفرمایید. مقدمات بعیده، مقدمات قریبه و مقدماتی که در حقیقت اجرا و عرض شود خدمتون این که مباشرت با غیر و یا مباشرت با غیر و خود انسان هست، اینا مجموعه. اولی گفتیم لا مانع من تصد الغیر، دومی اول به صورت مکروه است مطرح کرد و بعد فرمود اشکال ندارد، که ما هم معتقدیم وجهی برای اشکال یعنی مکروهیت نیست، دلیل داریم. و اون بعدیار هم شاید امروز شاید همش نرسیم عرض می‌کنم. مدرسه
همین قسمت تعریفه است. یه روایت از تفسیر برهان می‌دن. شما روزا علیه السلام خواهد خضور بگیره کسی خواهد کمک اصلاح بده امام مالک
منم دیدم الان میخونم. عرض شود محضر شما بین که در مقدمات بعیده عرض شود محضر شما بین که مباشرت لازم نیست روشنه، چون در روایات بیانیه که میدونید چه روایاتیست. احسن واقعا که من البته همه میخوان بگن منطقه، چون شما زود در میگید راه بر همه بسته میشه. روایات بیانیه روایاتیست که کیفیت وضوی پیامبر یا یکی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را بیان میکنه، که در این روایات بیانیه داره که پیغمبر گاهی تشتی میخواستن، ظرفی میخواستن بیارید من میخوام چکار کنم، آه وضو بگیرم. بعد این مقدمات رو دیگران فراهم میکردن. پیغمبر وضو میگیره. اینا مقدمات بعید است. منی هم نیست. یعنی اصلا عمل معصومه دیگه. خب. لذا منی از کمک گرفتن در مقدمات بعیده به حسب این روایات بیانیه ما نمیبینیم. هر چه مثل بتون علاوه بنی که در عرف هم متعارفه موقعی که مثلا چاهی وجود داره، حالا ما میخواییم بریم مثلا وضو بگیریم، معمولا آماده میکنن که آب چاه را میکشن میریزن توی ظرف، آیون بفرماین وضو بگیرن. این عرف متعارف بین مردمه و کسی تو این جهت سخنی و حرفی در مقدمات بعیده ندارد که حتما مباشرت لازمه و خود آدم باید این مقدمات بعیده را فراهم کند. اما مقدمات قریبه در کلام جناب سید رضوان خدا بر او باد که ما هرچی واقعا دقت میکنیم عظمت این بزرگان برای ما روشن میشه، قدر بزرگانمونو بدانیم، تو جلساتمون، تو ارقامون که میزنیم، یاده های طلبگیمون، حریم بزرگانمون حفظ کنیم. من چون جلسه طلبگی سر میکنم میگم فردای قیامت جمعیت ها هر کدوم در یه صف قرار دارن، نکنه صف ماها طلبه ها در یه بود طولانی تر از صفهای دیگه باشه، و اون صف غیبت هست عالم معمولا کمتر دروغ میگه، دزدی نمی کند و مسائل دیگر، ولی غیبت اصلا گویا جز واجبات ماست. ما من جلستن و گعدتن الا به اینکه یقه یکی را بالاخره باید بگیری. و قول اون بنده خدا گفت من راضیم همه غیبتم کنن الا علمای اعلام و طلبه های عزیز و فاضلمون. چرا؟ چون اول فسق ما را ثابت میکنن با ادله محکمی که در احتیاط دارن و بعد به غیبت ما میپردازن. لذا هممون، من از خودم عرض میکنم بعدم شما، و لذا بزرگانی ما داشتیم که واقعا تو جلساتشون حضرت امام اینطوری ازش نقل میکنن، بزرگان دیگه هم شکلی بودن، واقعا چهره این نشون میدادن که این چهره بیانگر این بوده که دوست نمیداشتن، بالاخره میخواستن بحث رو عوض کنن، تمرین کنیم که این صفون کوتاه‌تر بشه از فردای قیامت. خب هر شبت خدمتون دلیل قاطعی برش ما نداریم، بلکه یعنی بر کراهت ما دلیل نداریم، مثل همین ریختن آب در کف دست. صحیحه ابی عبیده حزام ما داریم، قال وزعت و ابا جعفر، هر شبت خدمت شما به این که بجمع حالا توضیح میدم یعنی چی، میگه من کمک کردم در وضو گرفتن امام باقر. جمع در لغت من مراجعه کردم یعنی چی؟ میگن یعنی مزدلفه، مشعر الحرام. توضیح دادن که مقصود از جمع همونم به فتح جیم و سکون میم، مشعر الحرام و مزدلفه میگن جمع. بعد توضیح میدهد راوی، میگه وقت بال فناون تو هم ما انفستن جا، میگه حضرت رفت دستشویی و من هم آبش دادم، حضرت استنجا کردن، ثم سببت علیه کفن، بعد آب ریختم، آبی تو دستش ریختم، فغسله بهی وجهه، عرشبت صورتشو با همین آبی که من در کف او ریخته بودم شست، و کفن غسل بهی ذراعی یا ذراع الایمن، و کفی ریختم آقا دست راستشو شست، و کفن غسل بهی ذراع هل بفرمیدا ایسر، ثم مسح بفضل الندا با این اضافه رطوبتی که باقی مونده بود مسح کرد، رأسه و رجله. این نشون میده که این مقدار کمک کردن مشکل، یعنی اون مقدمات بعیده که اصلا مشکل نداشت، این مقدمات قریبه ای که آب تو کف دست کسی بریزن ولو فی حالت اختیار، این هم رسما میگه از راست بالاخره قبول کرد، ما آب ریختیم و مقولات. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب وضو حدیث 8. البته همطور که شیخ الجلیل مطرح کردن تو تفسیر چه فرمودید؟ البرهان سید هاشم بهرانی. البته من از جای دیگه نقل میکنم، از رسائل نقل میکنم، از استفسار نقل میکنم، اونا هم از اونجا نقل میکنم. روایت الحسن علی الوشا قال دخلت الرضا علیه السلام. روایاتی ما داریم که امروز من یه روایتش رو اجمالا میخونم، فردا هم ادامه دارد. میگه بر امام وارد شدم علیه السلام، و بین یدیه ابریقون، یک آفتابه جلوی حضرت بود، یرید ان یتهیا منه الصلاة، یعنی میخواست آماده بشه از اون برای نماز. فدنات من، من آمدم یه ذره نزدیکی بالاخره امام احترام کنیم، مثلا چیکار کنیم، لعصب علی، که آب بریزم، ابریقو بردارم و آب بریزم، آقا هم وضو بگیره. فعبا دالک، حضرت امتنا وردید. فقال مح، سب کن چکار میکنی یا حسن؟ فقلت له لم تنهانی ان اصب على یدیک تکره ان اوجر، چرا من میکنی که من آب رو دست بریزم، دلت نمیخواد من اجر ببرم؟ بالاخره ما هم شریک بشیم، ثواب ببریم، کمک به اماممون بکنیم، یه بزوی بگیرد. قال تو جر انت و او زر انه، تو پاداش ببری من گناه کنم، از وزر میاد، و لا تزیر و وازرتون تو جر انت، تو حالا میخوای ثواب ببری، مقدسیت گل کرده، و انا او زر، من گناه کنم. فقل تو کیف ذالک، چطور ممکنه که من عجب ببرم شما گناه کنید با این کار من؟ فقال اما سمعت الله عز و جل یقول، مگر کلام خدا را نشنیده ای؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربه احدا و ها انذا اتوزع للصلاة، من الان میخوام چکار کنم؟ وضو بگیرم برای نماز، و هی العباده فاکره ان یشرکنی فیها احد، برای عبادت خدا نباید کسی را شریک کرد. وسائل جلدیک، حالا اینا رو فردا هم بیاد که میخوام جواب بدیم، یه روز نیاد که ما اشکال بخونیم روز دیگه هم نباشید، این تو ذهنتون بمونه. نه، وسائل جلدیه کتاب طهارت، چون میگن این فلسفه را که بعضیا من میکردن ذاتن با فلسفه مشکل نداشتن، منتها میگفتن طلبا چون منظم، یکیش اینه که طلبا منظم نمیان، روز اول شبهدار میشن، روز دوم نمیان پاسخه بفرمایید، لذا یک درمیون شبهناک میشن، تا آخر طلبگیشون در 30-40 تا شبهه با خودشون میبرن، به جای این که مشکلات مردم حل کنن خودشون مشکل دار میشن. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 15 از ابواب وضو حدیث 8. انشاءالله که موفق باشید، خدا به همه شما عزت و سربلندی. آه شیرینی دارن توضیح میکنن، جادشون رفته بود این آقای، بله شیرینی تونم بیلتون بیشتر کمک کنید.